تقیسه احمدی، که از این به بعد من در واقع میگم رفیق محمد، خودمونی تر صداش میزنه، جزء رفقایی که از سال 47-48 در ارتباط با رفقایی که در مشهد بودن، رفقا پویان و رفقای همرزمشون، فعالیت خودش رو شروع کرد و بعدا هم در ارتباط با سازمان شرکای فدای خلق فعالیتش رو ادامه داد. از اون سال ها میگذریم، بعد از انشعاب بزرگ در سازمان شرکای فدای خلق ایران سال 59 با جناح رفقا. صدای منو داری؟ رفقا صدا هست؟ بله، مرسی. خیلی خوب، من سعی میکنم که من یکم مثل این که اشکال داره، ولی سعی میکنم بلندتر حرف بزنم. خب داشتم رفیق محمد معرفی میکردم و از سال 59 بعد از انشعاب اقلیت اکثریت در صفوف جناح اقلیت فعالیت خودش ادامه داد. بعد از اون با هسته اقلیت فعالیتش ادامه داد و امشب خوشحالیم که رفیقو اینجا داریم. رفیق محمد تمیو که انتخاب کردن، که یکی از مباحثیه که از همون اوان از مقطع سیاه‌کل به این طرف مدام حداقل در جنبش چپ و جنبش کمونیستی مرتب بحث بوده، که آیا خط مش مبارزه مسلحانه چه تأثیراتی بر طبقه کارگر داشته. اصولا جنبش مبارزه مسلحانه متعلق به جنبش طبقه کارگر بوده، آیا دستاورد داشته یا خیر. به همین دلیل در واقع تمیا که انتخاب کرده سازمان فدایی و جنبش طبقه کارگر هستش. مدت نیم ساعت رفیق محمد صحبت میکنن. بعد از رفیق محمد، رفیق توکل که معرف حضور رفقا دوستان هستن، کماکان با سازمان فدایان اقلیت عضو سازمان هستن. رفیق توکل هم از همون نیمه دوم دهه 40 فعالیت خودشون رو شروع کرد و بعدن با سازمان چرکای فدای خلق این فعالیت های ادامه داشت تا به امروز که در صفوف سازمان فدایان اقلیت فعالیت میکنه. رفیق توکل تمیا چه انتخاب کرده، از گذشته چه آموختیم و اکنون چه باید کرد. رفیق توکل هم نیم ساعت وقت داره. ما وقتی که به رفقای اول برنامه اختصاص دادیم زیاد نیست، نیم ساعت هست، چون رفقا حتما سوالات دارن یا بحثای متفاوت دارن. این در واقع وقت این اندازه انتخاب کردیم که بتونن هم بحث رفقا که حاضر در اتاق هستن بیشتر وقت داشته باشن و هم در پس سوالا و مباحث که رفقا مطرح میکنن رفقای سخنران بتونن در واقع بیشتر به مباحث بپردازن و بحث خلاقتری پیش بره. رفقا من توضیحات اضافه تر نمیدم. 40 سالگرد سیاه‌کل، جنبش مبارزه مسلحانه و پس از اون سازمان فدایی فراز و فرودای به اصطلاح زیادی داشته، انشعابات متعدد اتفاق افتاده در سازمان و جنبش فدایی یا جنبش مبارزه مسلحانه مثل هر پدیده طبقاتی دیگه به که ما امشب سعی میکنیم پس از 40 سال فراز و فرود و 40 سال تجربه از فراز این تجربه و 40 سال تجربه که جنبش به این وسیعی تأثیرات معینی در طبقه کارگر در جنبش انقلابی خلق داشت به این مبحث بپردازیم. یاد تمامی جان باختگان راه آزادی و سوسیالیسم گرامی باد و زنده باد یاد رفقای سیاهجل و راهشون پررهرو باد. از رفیق محمد شما یه دو بزنید که ببینم صدای منو داریم آماده هستین. رفیق محمد با اسم رفیق پرویز پ تو اتاق هستن که
سلام عرض بکنم خدمت همه رفقا و دوستان. صدای من میاد؟ خیلی خوب صدای من میاد، خیلی ممنون. پس میرم پایین تا زبانی که رفیق عباس هم بیان امتحان بکنن و برنامه رو بعدا شروع کنیم. من میرم پایین.
شما صدای من داری؟ رفیق توکل تو اتاق که هستید؟ صدا بله. پس من
پاس سلام خدمت رفقا و دوستانی که در اینجا حضور دارن و تبریک به مناسبت دی بهمن، این روز بزرگ واسه کمونیست ها، انقلابیون مارکسیست. من صدامو امتحان کردم و تا بعد باز درود میفرستم خدمت رفیق عزیزمون محمد. من قطع میکنم رفیق محمد صحبتشون شروع کنم.
خب سلام مجدد خدمت همه رفقا و دوستان گرامی، خیلی ممنون و سلام و درود میفرستم به رفقایی که به من دادن چیزی نوشتن اینجا. من چون دقت نکردم به هر حال عذر میخوام که اگه پاسخ ندادم. امیدوارم که امشب جلسه این من بحثو از قبل از سیاهکل شروع میکنم که اصلا انگیزه رفقایی که تو مشهد بودن، تو تبریز بودن، شمال، تهران، طبق سنتی که مارها داشتن تصمیم گرفتن در رابطه با مبارزات طبقاتی حزب تشکیل بدن. وقتی که اومدن جامعه رو بررسی کردن، بالاخره مارکسیست رو مطالعه کردن، شرایط ایران رو بررسی کردن، دیدن که بعد از کودتای 1332 جو خفقان حاکمه و در واقع بین پیشاهنگان و طبقه کارگر و زحمت کشان، چه تو شهر چه تو روستا، هیچ گونه تماسی که منجر به یک بشه نشده تا حالا. فعالیت شده که این کار صورت بگیره، هستایی به وجود اومدن که در حد 4 نفری در شرایط مطالعه بودن، ولی در همون شرایط مطالعه در اثر تسلط و ساواک بر جامعه ضربه خوردن و دستگیر شدن. اینه میبینن که جو طوری نیست، نه در تشکلهای کارگری در اون حد تشکلی به وجود اومده که نمود خارجی داشته باشه، سندیکایی باشه، اتحادیهی باشه، چیزی باشه که در سطح جامعه ملموس باشه، نه در سطح روشندگران تشکلهای کمونیستی یا سوسیالیستی یا حتی دموکرات باشه که ملموس باشن. این فعالیت تو جامعه هست ولی در نطفه در واقع اینا دستگیر میشن و از فعالیت باز میمانن که بتونن خودشونو به یک تشکیلات علنی برسونن. امیز گویان، رفیقمون احمد زاده و بیژن جزنی و سایر رفقاینا مکتوب هست اونجا مراجعه بکنیم. اینجا وجود داره که میگن خب به جای اینکه ما تماس مستقیم بگیریم با طبقه کارگر و سایر زحمت کشیم، ما میتونیم ابتدا تماس معنوی برقرار بکنیم و از اونجایی که در درون کارخانه ها فعالیت هست و در بیرون کارخانه ها فعالیت هست، لذا این تماس معنوی اگر ادامه پیدا بکنه به تماس حضوری تبدیل خواهد شد. بررسی که اونجا شد شرایط کارگران تو کارخونه این بود که اولا برای دستمزد، برای بیمه، برای تشکل‌های مستقل فعالیت می‌کردن، مبارزه می‌کردن تو کارخونه. این هر دوی این تشکل‌ها همه این فعالیتشون در این حد نبود که از چارچوب کارخونه بیاد بیرون، ملموس باشه. اگر یه اعتراضی میکنن اعتصاب چارچوب میاد میفهمید و اینا رو کنترل میکرد. مثلا اگر یه کارگری توی یه کارخونه در شمال کشور داره فعالیت میکنه، شمع سیاسی داره، با همکاراش در رابطه با مسائل صنفی حتی صحبت میکنه، میخواد مثلا یه مقداری کارگران را آگاه بکنه، یا فاصله از طرف حفاظت شناسایی میشد و اخراج میشد. این که اخراج میشد، این تو هر جایی از ایران که میرفت استخدام میشد، بعد از مدتی که شناسایی میکردن که آها این تو کارخونه در شمال سابقه داشته، بلافاصله عذرشو میخواستن از اونجا. یعنی با اینکه ارتباط مطبوعاتی و مثل الان نبود اینترنت که این شکلی اخبار سریع برسه، ولی بیوگرافی کارا همه جمع میشد، بلافاصله تو وسایلی که خودشون داشتن اطلاع میدادن به همه جا، و کارگرایی که یه شمع سیاسی داشتن اینا رو معرفی میکرد، اگر ادامه داشت اینا رو اخراج میکردن. به هر حال جوی که در قبل یا کرد در کارخونه ها وجود داشت، جوی نبود که بشه در ارتباط با کارگرا قرار گرفت در این حد که بشه تشکیلات به وجود آورد. ارتباط انفرادی، ارتباط وجود داشت و با کارگرایی که خب در کارخونه ها مبارزه کرده بودن، مبارزه پیشرفتی نداشت تو کارخونه ها، مثل خود من که جوشکار بودم، رفیقمون مناف فلکی که توی کارگرای باف بود، در درسم میخون که به دانشگاه میرفت، رفیقمون اسقر عرب ریسی بود که بنا بود، اسکندر صادقی نجات بود و رفقای دیگه ای که لیستشون رو من الان دم دست ندارم، ولی بین 9 تا 11 تا کارگر بودیم. اینه که ارتباط انفرادی فردی سیم با کارگرا کنیم، ولی اون ارتباطی که به یک تشکل کارگری یا تشکل روشنفکری یا تشکل بین کارگر و روشنفکر تبدیل بشه نبود. مثلا در حد روشنفکرها در اون زمان آماری که سازمان گرفته بود از سال 1357 تا 47، یک چیز حدود 17-18 تا تشکل دانشگاهی یا روشنفکری در غرب کشور و تهران تشکیل شده بود که اینا در حد کتاب خوندن بودن، تو مرحله کتاب خوندن بودن. اینا ضربه خوردن، دستگیر شدن، رفتن زندان، سنگین هم میگرفتن. برای اینکه جو و خفقان نگه دارن به اینا زندان های طویل مدت میدادن. به هر حال در این حال رژیم خیلی مسلط بود. در نتیجه سازمان به این نتیجه رسید بعد از بحث های زیاد و که آقا ما باید تماس معنوی برقرار کنیم و برای این که بتونیم تماس معنوی برقرار بکنیم دفاع مسلحانه و یکی تبلیغ مسلحانه و کلن در تداوم مبارزه باید مسلحانه عمل کرد. وقتی ما انجام بدیم خب میشه تو همه جا و خود رژیم مجبور واکنش نشون بده. درسته که ما اطلاعیه می نویسیم، نشریه می نویسیم، میریم پخش میکنیم، ولی در چه حدی ما میتونیم پخش کنیم؟ در حد دانشگاه یا در حد مثلا جلو 3-4 تا کارخونه. ولی عمل مسلحانه انجام بگیره این ابعاد گسترده تری میگیره و تبلیغات بیشتری تو این زمینه انجام میگیره. در نتیجه تبلیغ مسلحانه و دفاع مسلحانه توی دستور کار قرار میگیره. حمله به سیاه کل، به پاسگاه سیاه کل اولین حرکتی است که انجام میگیره. اینجا بهتره بگیم که تنها سازمان فدایی نبود که به مبارزه مسلحانه رسید، یعنی گفت در فعالیت های سیاسی باید از حمله از اسلحه استفاده بکنیم، بلکه سازمان های زیادی بودند که در اون زمان به فکر اسلحه افتاد. گروهی به نام ملل اسلامی که مذهبی بودند، اینا از اسلحه استفاده میکردن و توی کوههای داراب شمال تهران اولین گلوله رو به طرف رژیم شلیک کردن. این نشون میده که شرایط در جامعه ایران اون آبستن حوادثی بوده که همه به اسلحه فکر میکردن. البته اینم باید بگم که در سرتاسر جهان کمونیست، انقلابیون، نیروهای مترقی مبارزه مسلحانه را آغاز کرده بودند. به تبع سازمانهای کمونیستی تو ایران تحت تاثیر جو جهانی هم بوده. ولی اینم باید تذکر بدیم که سازمان مسلحی که توی ایران بودن حتی مثل مذهبی ها در سال 1341 تأسیس شد که به مبارزه مسلحانه اعتقاد داشت و اسلحه تهیه کرد قبل از شروع عملیات مسلحانه آن هست، یعنی قبل از میر در شیلی، قبل از نمیدونم گروه بادرمانهوف توی همین آلمان. از اینا اون گروه مذهبی تحت شرایط خفقانی که وجود اومده بود از اسلحه استفاده کرد. یعنی صرفا نمیتونیم بگیم که تحت تأثیر مبارزه مسلحانه در جهان بوده که سازمان فدایی اسلحه رو تو دستور کار آورده. نه، شرایط جامعه ایران کاملا بررسی شد، این تصمیم گرفته شد. به هر حال به پاسگاه سیاکر اون نبود که پیش بینی میشد. اون چنون هیچ کرد به سیاه کل، اون چنون نیروی برد که اصلا باور کردنی نبود. اونجا رو محاصره کرد و بالاخره رفقا رو با چند روز جنگ و گریز بالاخره دستگیر شدند. بعضی ها رو چون وقت نیست من تلگرافی میگم، دهقانا دستگیر کردن، بعضی را تو درگیری شهید شدن، بالاخره بعضی را که اومدن و ده نفر رو اعدام کردن و این ظاهرا قامام شد و از تمام رسانه های تبلیغ می شد که اینا تروریست هستن، اینا خرابکار هستن که در زمینه تبلیغات. حالا من بعد توضیح میدم که چگونه رژیم تبلیغات میکرد. به هر حال این 15 نفر از رفقای ما تو زندان ها اعدام شدند. حالا واکنش سازمان به این 15 نفر باید بالاخره یک واکنشی که قدرت خودشو نشون بده. درسته که ما از نظر کمی هیچ وقت قابل مقایسه با ارتش شاهنشاه نیستیم، اصلا خیلی مسخره است اگر بخوایم بگیم که ما مثلا از پس ارتش شاهنشاهی برمی، ولی به لحاظ کیفی باید ما کار بکنیم نشون بدیم که اولا انقلابی ما با سیاهکل از بین نرفته و پاسخ قدرتمندی به رژیم بدیم و این تبلیغات رژیم رو خونسا بکنیم و تأثیری روی کارگرها مردم بذاریم که آقا ما هستیم. لذا اعدام انقلابی فرسیو تو دستور کار میده که بعد انجام میگیره. فرسیو صبح با پسرش میخواد بیاد با بچهش به مدرسه برسونه، اونجا اعدام انقلابی میشه فرسیو، پسرش هم گویا از گردن زخمی میشه که البته خیلی رعایت شده که صدمی به بچهش نرسه ولی زخم جزئی به بچهش میرسه که بعدا خوب میشه. این اعدام فرسیو چه بود؟ به ویژه الان میشینن قضاوت میکنن، میگن که مثلا نباید اون زمان به اسلحه متوسل می شدیم برای که رژیم خشونت بیشتری به خرج میده. ما می بینیم انعکاس اعدام فرسیو چنان هست که دانشجوها دو تا شعار رو انتخاب کردن، شعار میدن فرسیو مرگت مبارک. خب به جای اینکه بیان مثلا تقریح بکنن بگن چرا مثلا فرسیو رو اعدام کردین، میگن فرسیو مرگت مبارک. شعار رو دوم رهبران ما را مسلح کنید. خب ببینین این نیروی آگاه جامعه هست تو دانشگاه، چه برسه به کارگرها و نیروهایی که بیشتر دارن و اونا واقعا زندگیشون دیکتاتوری تو کارخونه، واقعا هم به لحاظ معیشتی هم به لحاظ دیکتاتوری آزاد زیره. حتی تا زمان رفیق و کبیرمون حمید اشرف وجود داشته بین مردم، با اینکه سال 50 نام سازمان دیگه سازمان چریکای فدای خلق ایران این نامگذاری شده. ما میبینیم مردم این خوب رفقا، امیدوارم که دو مرتبه صدای گوشتون برسه و امنون. من نمیدونم از کجا این مسئله پیش اومد ولی در حال ما تو تبلیغات رژیم بودیم که ما رو ترور و خرابکار معرفی میکرد و مردم هم اینو بیشتر به گوششون میرسید تا تبلیغاتی که ما میکردیم وسیله اطلاعیه یا مثلا نشریه. که این تبلیغات تا زمان رفیق کبیرمون حمید اشرف ادامه داشت، به طوری که زمانی که حمید اشرف تو خونه درگیر میشه جانش اونجا میبازه، مردم که بیرن جمع میشن میگن چی شده، میگن یه چیه خرابکار اینجا بوده یا ریسک بوده. یعنی هنوز تا اون زمان نام سازمان به گوش مردم نمیرسیده. یه جوانی که در اون زمان جوان بود و توی اون گرد همایی مردم هولوش خونه حمید اشرف بود برای من صحبت میکرد، میگفت با نودو که توی سلولای زندان شیراز بودم یه مردی را آوردن روبروی سلول من، این گریه میکرد. هرچی ما میپرسیدیم بابا چیه چی شده چرا گریه میکنیم، میگفت والا من تقصیر ندارم، یکی از رفقام دو تا خورده به من داده، منم گذاشتم تو خونم. بعد میگه اون دو تا خودکار اصله هست، تو هم قاچاقچی اصله هستی. خلاصه بعد از 3-4 روز دلداری که گفتیم بابا راحت باش، این گوسفند داشت، چند تا گوسفند داشت، با همون گوسفند داشت زندگی میکرد، زن بچه، ولی زندان نیومده بود تا با حالا. به هر حال 3-4 روز دلداری آروم، بعد نوبت اون رسید، گفت خب حالا شما چیکار کردیم؟ گفتم ما سیاسی هستیم. گفت یعنی چی سیاسی؟ گفتیم این که ما مخالف شاه هستیم. بعد گفت خب چیکار میکنیم مخالف شاه؟ گفتیم خب اطلاعیه میدیم، اعتراض میکنیم، اعتصاب میکنیم، به شاه بعد بیرا میگیم کاراشو. میگه خب آخه آره دیگه، اینا مقصرین، شما باید به شاه چیزی نگین، خب هر کی چیزی بگه خب میگیرنش. گفتیم آره دیگه اینجوری شده. گفت حالا چدین شما مثلا؟ گفتیم ما خب دیگه خیلی کارا، همین کارایی که میگه به شاه چیزی نبا. گفت اونا که رفتن پاسکار رو خلص سلا کردن. گفت من نمیدونم، وارد نیستم، ولی من میدونم که مردم اونا رو دوست دارن. ولی اینم به نام خرابکار یا تروریست، همون تبلیغاتی که از رژیم پخش کرده بود اینا عنوان میکردن. در حال این تبلیغات رژیم در مقابل تبلیغاتی که ما اطلاعی بینیسیم در 4 تا کارخونه در دانشگاه، ببینین چقدر متفاوته. که البته خوشبختانه بعدن هرچی زمان میگذشت گسترده تر میشد، تو معالیت داشتن. یک سری کارگره سال 53 آوردن زندان شیراز که خود کارگرها میگفت که آقا توصیه بکنین این رفقاتون بیان تو کارخونه ها، ما منتظرشون هستیم. که خب رفقا هم فرصت پیدا کردن از سال 50 بودن توی کارخونه، تو محلات، توی کارگرها. به هر حال هرچی عملیات مسلحانه داشت کم میشد، برای که توده ها آمادگی بیشتری برای پذیرش اون زمان. سازمان فدایی در سال 1305 ارزیابی کرده بود که اگر سازمان تا سال 1351 بتونه خودشو نگره، دیگه این موندنی هست گونی رژیم. عباس مفتاحی تو زندانهای اوین و ساواک هم به همین نتیجه رسیده بود. گفت اگر تا سال 1152 ما این مسئله رو مهار کردیم، تونستیم از بین ببریم که بردیم، اگر نه دیگه این پدیده با ما هست، چون شرایط جامعه حکم میکرد دیگه. معلومه که هر روز دارن بیشتر به این جنبش میپیدن. اینکه رهبران و بنیانگذاران این جریان از بین رفتن، ولی همچنان جامعه داره اینو میزد. زمانی که رفیق اون پویان به شهادت رسید به عنوان رهبر ساده بود، آقای سرویش شاه میگه آقا رهبر زدیم، تموم شد دیگه. معمولا هم اینجوری بود اون سازمان ها که وقت رهبر رو میزدن و دیگه کارش نمیتونست بکنه. خب زمانی که دیگه هم سرمایه‌داری داخل و هم سرمایه‌داری جهانی مایوس شدن از اینکه نظام شاهنشاهی با این همه قدرت و با این ارتشش مونده زیر سرکوب جنبش مسلحانه، نتونسته این جنبشو از بین ببره و این همچنان میدرخشه با تمام افت و خیزاش. گاهی ضربه میخوره، نیروش کم میشه، باز تقویت میشه، دو مرتبه ضربه میزنه، همینجور ادامه داره تا سال 5 که تازانیت از خواب بیدار میشه و وارد صحنه مبارزه میشه. اگر بخوایم کلمه طلبی رو به معنای خیلی خیلی بدش، به معنای خیلی خیلی زشتش به کار ببریم، واقعا روحانیت به رهبری خمینی فرصت طلبانه ترین کار رو، چه میدونم مقاله‌ای که توی روزنامه اطلاعات نوشته، علم شد و خمینی میخواست بره نمیدونم به اون عربی، راش ندادن، بعد رفت به فرانسه و در اونجا اقامت گزید. خب ببینین در همون زمانم کنفرانس گوادالوب تشکیل میشه که رهبران رئیس جمهور فرانسه است، صدر اعظم آلمان و کارتر رئیس جمهور آمریکا با جیمز کالاهان نخست وزیر بریتانیا این چارتا میشینن، در مورد ایران تصمیماتی میگیرن، با خمینی تماس میگیرن. از جمله صحبتایی که با خمینی میگن، میگن شما که صحبت از جمهوری میکنین، چه جمهوری میخواین تو ایران؟ اونم میگه مثل همین جمهوری که تو فرانسه از طبقه کارگر میخواد دفاع بکنه، دنبال مسائل مارکسیستی هست. در ضمن سازمان فدایی وابسته به هیچ اردوگاهی هم نیست، نه وابسته به شوروی، نه وابسته به چین، نه وابسته به این وابستگان این ایران انقدر خرابکاری کردن، انقدر کسافتکاری کردن که اصلا کمونیست بدنامترین چشم الان تموم میکنم، بدنامترین به اصطلاح شد این مردم، اینه که به خاطر اینه که بتونن خوشنام بشن کمونیست دو مرتبه اعتبارش برگرده به جامعه ایران، استقلال بر کمونیست به اسلام ایرانیا دارن، وابسته به هیچ جا نیستن و میدن تا انقلاب صورت گیره که بعدش هم دیگه ماجرایی که بعدن پیش میاد. خیلی ممنون، من مثل که وقتم تموم شده و میکو رها میکنم.
رفیق محمد خیلی تشکر.